بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما جلسه پیش من رو در عبارتی رو که دیروز گذروندیم، من نشویه گرفتیم، یعنی به این شکل بحث رو پیش بردیم که فعل مورد نظر یا از جواهری که تعلق مایی به ماده داره سر میزنه، یا اینکه نه، یا از جواهر مجرد تام صادر میشه. پیشتر هم که در ارتباط با مطلب دوم، یعنی تعمیم غایت و علت غایی به همه فوائل بحث میکردیم، به همین سبک بحث رو پیش می بردیم. یعنی مثلا می گفتیم فاعل این فعل که حرکت هستش، یا فاعل طبیعی است و حرکت عرضیه، یا فاعل علمی است و حرکت عرضیه. بعد که رسیدیم به اینجا گفتیم این فعل ممکنه عرضی نباشه، جوهری باشه. حالا یا فاعلش تعلقی به ماده داره، یا فاعلش مجرد تامه. برخی از عبارتهایی که بعداً در سطور بعد میاد رو خب توجیه میکردیم بر اساس همین معنا، ولی دیشب که هرچی دقت کردم دیدم فرمایشات علامه اینجور نیست، یعنی همون روال متعارف رو داره و من الجواهر باید من تبعیض و من بعضیه باشه. یعنی بحث رو ایشون به این سبک پیش برده. ایشون میفرماد اگر فعل عرضی باشه، یعنی حرکت عرضی باشه، یا فاعل طبیعی است یا فاعل علمی است، همون بحثی که گذشت. اما اگر فعل جوهری باشه، در این قسمت به فاعل که چه ویژگی هایی باید داشته باشه توجه نشده، یعنی به این سبک بحث رو پیش بردن. حالا ممکنه لابلا مشکلاتی هم پیدا بشه، ولی عبارت های علامه قرائن بیشتر بر این معناست که باید به این شکل عبارت رو پرداخت. اگر فعل جوهری باشه، حالا یا این فعل خودش تعلق مایی به ماده داره، فعل تعلق مایی به ماده داره، یه وقتی به این شکلی که هم ذاتن مادیه هم فعلا مادیه، مثل صور نوعیه مادیه، مثلا بساط یا مرکبات و امثال اینها، یا اینکه نه، ذاتن مجرده و فعلا مادیه مثل نفس. ولی این دوتا مثال خود فعله، یعنی اگر فعلی که فاعل داره انجام میده این گونه باشه. تو قسم بعدی بحث اینه که اگر فعلی که داره انجام میشه از سوی فاعل مجرد باشه به معنای کامل، یعنی هم ذاتن مجرد باشه هم فعلا مجرد باشه، یعنی خود عقول و مفارقات فعل باشن برای مراحل بالاتر. توجه کردید؟ گرچه اگر میرسم اونجا تذکرش خواهم داد، نظم مباحثمون از یک جهت به هم میخوره، ولی عبارتهایی رو که علامه طباطبایی میپردازه به این سمت و سو هست. حالا جاهایی رو که احتمالا نقصانهایی پیدا میشه بازم عرض خواهم کرد، ولی بیان علامه اینه. پس بنابراین برمیگردیم قسمت قبل رو به این شکل معنا میکنیم که اگر این فعل که فعل جوهری هست نه فعل عرضی، اگر فعل عرضی باشه یا فاعلش طبیعی است یا فاعلش علمی ارادی است، بحثش تمام شد. اما اگر فعل جوهری باشه یا این فعل از جمله جواهری است که تعلق مایی به ماده داره، یا ذاتن یا فعلا مادیه یا ذاتن مجرد و فعلا مادیه، اگر اینجوری باشه این فعل حرکت جوهریه، خود این فعل حرکت جوهریه. اگر هم بگیم حرکت جوهری دارد، بازم همین معناست، حرکت جوهری عین ذاتش هست. وقتی حرکت باشه، وقتی این فعل، خود نفس، خود این صورت مادیه‌ای که داره ایجاد میشه، خود این فعل حرکت جوهری عین ذاتشه و اصلا این فعل همون حرکت جوهری هستش. اگر اینجوری باشه خود این فعل دارای مرحله نقص و تمامه. وقتی فعل دارای مرحله نقص و تمام باشه، برای چنین افعالی قطعا غایت خواهد بود که همون تمامش باشه. یعنی خود فعل مقصود بالعرضه و غایت فعل که همون نقطه تمامش باشه مقصود به ذات خواهد بود، مطلوب به ذات خواهد بود، مراد نفسه خواهد بود که همون غایت این فعل هست. اما اگر خود این فعل از مجردات تام باشه، خود این فعل از مجردات تام باشه، یعنی هم ذاتاً مجرد باشه هم فعل هم به لحاظ فعل مجرد باشه، چون خودش مجرد تامه، خوب دقت کنید که عبارت پیدا کنیم، چون فعل مجرد تامه پس دارای دو مرحله نقص و تمام نیست، یعنی یک حالت کشدار نداره که یک مرحلهش بالقوه باشه یک مرحلهش اون نهایتش باشه که بالفعل حالت نقص و تمام نداره. وقتی حالت نقص و تمام نداره ما برای چنین فعلی نمیتونیم غایتی جدای از خود فعل در نظر بگیریم، طبیعتا خود فعل باید غایت ما باشه. منتها اینجا یک اشکال تولید میشه و اون اشکال اینه که چجوری فعل میتواند غایت فعل باشه، چجوری میتواند غایت فعل عین فعل باشه، با توجه مخصوصا به اون نکته که غایت رو علامه طباطبایی همون علت غایی میگیره، الان در ادامه عبارت ها همش همینو داریم، غایت رو همون علت غایی میگیره و علت غایی باید یک نحوه تقدم داشته باشه بر فعل. خب چطور میتواند خود فعل باشه؟ اینجاست که علامه میگه فعل در اینجا که مجرد تامه دارای دو مرحله است، یک مرحله رقیقت که الان خودشه و یک مرحله حقیقتی که در ذات فاعل داره. اگر میگیم خود فعل غایت است برای فعل، یعنی مرحله حقیقت غایت است برای مرحله رقیقت، پس یک نوع تفکیک حاصل شد و برخی از مشکلات حل و فصل میشه. بنابراین ما باید عبارت علامه رو به این سبک بپردازیم. این قسمت از عبارت رو که دیروز خوندیم یه بار دیگه میخونیم با این معنای رو که الان امروز کردیم. هازا کله فی ما کان الفعل حرکتا عرضیتا طبیعیتا او ارادیه. همه این چیزی گفتیم در جایی هستش که فعل حرکت عرضی طبیعی یعنی از فاعل طبیعی برخیزه، او ارادی یعنی از فاعل ارادی برخیزه که بحثش گذشت. و اما اذا کان فعلا جوهریا، اما اگر این فعل یک فعل جوهری باشه، چون بحث ما راجع به فاعل است در اینکه این فعلش به چه شکله، غایت داره نداره، حالا این فعل رو که فاعل انجام میده، این فعل اگر یک فعل جوهری باشه کل انواع الجوهریه که عرض کردیم یعنی فاعله، مثل انواع جوهریه فاعله که دارن این فعل رو انجام میدن، خود این فعل هم جوهری باشه، اینجا دو قسم پیدا میشه. اشکال نداره، آره، یعنی این فعل جوهری باشه مثل انواع جوهریه، میتونید به اونم نزنید، اصلا مثل انواع جوهریه میتونه، اصلا مثال برای خودش باشه، توجه کرد؟ بله بله، هم انواع جوهری خودش فعل باشه، فعل جوهری باشه مثل انواع جوهریه، یا میتونید بگید فعل جوهری باشه مثل انواع جوهریه که داره اینا رو ایجاد میکنه، فرق نداره، بالاخره فعل جوهری باشه. حالا فئن کان من الجو، این من همون من بعضیه و تبعیض بگیریم، نه نشویه که دیروز عرض کردیم، نه. حالا فئن کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، اگر این فعل از جمله جواهری باشه که یک تعلقی به ماده داره، حالا تعلق به ماده داره یا تعلق بسیار شدیده، حتی به حسب ذات هم مادیه علاوه بر این که به حسب فعل مادیه، یا اینکه نه به حسب ذات مجرده به حسب فعل مادی هستش، ولی در هر صورت بحث ما راجع به خود اون فعله. یعنی چی میخوایم بگیم؟ یعنی خود نفس فعل این فاعل هست، خود نفس این صور نوعیه جوهریه خودش فعل فاعل بالادست هست. بله؟ فاعل مثلا فرق عقول و مفارقات، اون فاعل که عقول و مفارقات مثلا عقل فعال هستش میاد چی ایجاد میکنه؟ نفس ایجاد میکنه، میاد صور نوعیه مادیه ایجاد میکنه. خب این افعال چون مادی هستن دو مرحله نقص و تمام درشون قابل تصور هستش. میفرماد فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده فسيأتي إن شاء الله، صفحه 27 از کتاب ما فصل 8 مرحله 9، فسيأتي إن شاء الله انها، یعنی تمام این جواهر که همون افعال هستن خود اون فعل ها، فسيأتي إن شاء الله انها جميعا متحركه بحركه جوهري، همه اینها متحرک به حرکت جوهری هستن، اصلا عین حرکت جوهری هستن، یعنی اصلا خود این فعل حرکت جوهریه، یعنی فاعل بالادست که داره این فعل رو انجام میده، این حرکت جوهری داره ایجاد میکنه. لها وجوداتون سیاله، که برای این جواهر که خود فعل هستش وجودهای سیال هست، وجودهایی که سیلان داره، تدریجیه. تنتهی الا وجودات ثابته، که در نهایت به وجودهای ثابت میرسن که غیر سیال هستن و مستقر بر اون خواهند شد. پس ببینید خود این فعل حرکت و وضعیت نقص و تمام داره. اون نقطه تمام که از حالت حرکت دیگه خارج میشه به مرحله ثبات میرسه، مثلا به مرحله، مثلا اگه نفس باشه به مرحله عقل برسه، حرکات دیگر باشد در نهایت از رای نفس انسانی به مقام تجرد که برسه، اونجا غایت این حرکته. طبیعتا تو این بحث، این روند بحث که به این شکل پیش بره، غایت فاعل تبیین نمیشه. توجه کردید؟ حالا غایت فعل درست شده، یعنی این میشه غایت فعل. حالا ببینید ادامه رو نگاه بکنید. فلها تمامون هو وجهت و حلتی تولیها، پس معلوم میشه که برای این حرکات جوهری یا برای این جواهر که خودشون افعال هستن، یه تمامی هست، یه کمالی هست که اون تمام و کمال وجهه این جواهر و این افعال جوهری هستش که حلتی تولیها، که در پی در واقع رسیدن به او هستش. و هو مراد و علل حل فاعلت المحرکه، یعنی اون نقطه تمام و کمال مراد علل فاعله محرکه این افعال هست که جواهرن. ها برمیگرده به این افعال جوهری، و هو یعنی این نقطه تمام و کمال مراد علل این افعال است که این علل همون علل فاعله محرکه باشن. لنفسها متعلق به این مراده، یعنی این نقطه تمام و کمال مراد لنفسه است، و خود حرکات جوهری مراد استش لعجله، برای رسیدن به اون نقطه تمام و کمال. اما اگر و انکان الفعل من الجواهر المجردت ذاتا و فعلا، پس این من رو دیگه ما من نشویه نگرفتیم، من بعضی تبعیض گرفتیم. اما اگر این فعل خودش از جواهر چی باشه؟ مجرده ذاتا و فعلا باشه. حالا این بحث رو که الان عرض کردیم، معنا که عرض کردیم که ظاهر عبارت همین استش، این رو متوجه باشید تا با عبارت‌های بعدی ببینیم چجوری باید هماهنگش کرد و چی کار باید کرد. اصل دغدغه ما در چیه؟ دغدغه ما در غرض فاعل از فعلش هست. حالا نگاه بکنیم جو. و این کان الفعل من الجواهر المجرده ذاتا و فعلا عن الماده، اگر فعل از جواهر مجرده ای باشد که هم ذاتا مجرده هم فعلا مجرد است از ماده خود اون فعل، فهو لمکان فعلیت وجودهی، چون این فعل فعلیت تمام و کمال داره، مجرد دیگه ذاتا و فعلا حالت نقص و تمام نداره، فهو لمکان فعلیت وجودهی، از اون جایی رو که وجودش بالفعل محضه و تنزههی عن القوه و حالت قوهی و نقصی نداره، لا ینقسم الى تمام و نقص کغیرهی، مثل غیر خودش از اون حرکات بالایی منقسم به دو مرحله نقص و تمام نمیشه، که ما مرحله تمام را غایت مرحله نقصش اعلام بکنیم و او رو غایتش تلقی بکنیم. لا ینقسم الى تمام و نقص کغیرهی، بل هو تمامون فی نفسه، این فعل خودش تمامه، مرادون لنفسه، خود همین فعل مراده، مقصودون لعجله. خب وقتی دقت میکنیم میبینیم فعل و غایت در اینجا یگانه شده، ول فعل ول غایه هناک واحدان، فعل و غایت در اینجا یکی میشه. خب یعنی چی فعل و غایت در اینجا یکی میشه؟ بالاخره غایت رو بعدا ما میخواییم نقش علت غایی بهش بدیم، چگونه میتواند یک چیز باشه؟ حتما باید متغایر باشه. علامه اون تر رو ارائه میکنه که فعل در این جور موارد داره دو مرحله است، یک مرحله حقیقت، یک مرحله رقیقت. اینی که الان مطالعه میکنید این مرحله رقیقتشه، ولی یک مرحله حقیقت دارد که در نفس فاعله. و اگر ما گفتیم فعل خودش غایت استش برای فاعل، منظور مرحله حقیقتش هست. به بیان دیگر این مسیری که الان داریم بحث میکنیم منجر میشود به این که فاعل و غایت از یک جهت متحد هستن، که در عبارت بعدیشون تذکر میده. به معنی ان الفعل به حقیقت التی فی مرتبه وجود الفاعل غایت لنفسه التی هی الرقیقه، فعل به حقیقتی که در مرتبه وجود فاعل استش غایت استش برای خودش، لنفسه، برای نفس این فعل که رقیقت باشه. لا ان الفعل علت غائیه لنفسه متقدمه علی نفسه لاستحالت علیت الشی لنفسه، نه اینکه همین فعل در همین مرحله غایت خودشه، چون ما بعدا غایت رو علت غایی خواهیم دونست و علت باید به ترتیبی مقدم باشه، نمیشه گفت خودشه بر خودشه مقدمه، نه اینکه فعل علت غایی باشه برای خودش. ببینید این با تغییر تعبیر علامه توجه میکنید، بحث بالا چی بود؟ فعل و غایت یکیه، الان اینجا غایت رو برداشته چی گذاشته؟ علت غایی گذاشته. سرش اینه که علامه غایت و علت غایی رو یکی میدونه، توجه کردید؟ علامه چون علت و علت غایی و غایت رو یکی میدونه به این شکل تعبیر کرده. لا ان الفعل، نه اینکه فعل علت غایی باشه، شما این علت غایی رو بردارید بگید غایت باشه، نه اینکه فعل غایت باشه برای خودش، متقدم باشه بر خودش، چون اصلا علیت شی برای خودش محاله، چون تقدم شی بر خودش محاله. فقط تبینه، با این توضیحات روشن میشه، همین جمله رو دقت بفرمایید، فقط تبینه. این فقط تبینه مال کجاست؟ از اون جایی رو که ما ثم ان المحرک رو شروع کردیم، یعنی فاعل طبیعی، حرکت عرضی، فاعل علمی، حرکت عرضی، فعل جوهری با دو قسمی که مطرح کردیم. فقط تبینه، روشن شد که ان لکل فاعل، ببین بحث اصلا رو فاعله، بحث روی غایت فاعل است در این فعلش، یعنی فاعل که داره این فعل رو انجام میده به چه غایتیه. حالا این سبکی که علامه اخیراً اینجا پیش رفته تو این بحث، حالا به تدریج هی میرسیم و تذکر خواهیم داد، یه مقدار تصویر واضحی از این جهت نداره. مثلا فرض کنید، من مثال بزنم، مثلا وقتی ما میگیم فاعل نفس یا فاعل صور نوعیه متبدل برکت جوهری چیه، ما بگیم عقول و مفارقاته. خب حالا درستی که خود نفس و این افعال حالت تدریجی دارن، مرحله نقص و تمام داره، اون مرحله تمام رو غایت ترقی کردیم، آیا اون مرحله نهایت و تمام و کمال غایت فاعل است در انجام این فعل؟ مثلا مجردات، مثلا حق تعالی که داره این نفس رو ایجاد میکنه، چون این فعل حالت نقص و تمام داشت، این غایت رو و نهایت رو غایت در واقع فاعل با تلقی بکنیم در انجام این فعلش به این سبکه؟ خب مشکل اساسی در اینجا این بود که مجردات چجوری میتوانن از افعال خودشون غایت داشته باشن، فعلشون هر جور میخواد باشه. لذا ما بحث رو به اون سبکی که قبلا مطرح میکردیم پیش میبردیم برای اینکه این مسئله حل و فصل بشه. چنان ادامه عبارت تا آخر فصل هم همین فضا حاکم هست، فقط تبین ان لکل فاعل غایتا فی فعله. پس روشن شد که هر فاعلی غایت در فعلش داره، چون اصلا هر فعلی غایت داره، به تعبیری که علامه الان پرداخته، چون هر فعلی غایت داره پس هر فاعلی در فعلش غایت خواهد داشت. نه این نمیشه، این عبارتو خیلی من با توجیه میکردم، همه عبارت بعدی هم همجور داریم تا آخر، بعضی از جاها خیلی صریحه، توجه کردیم؟ خب والا این عرض کردم مشکل این بحثه، نگاه کنید، ولی عبارتو همش همینه، عبارت بعدی صریحه، در این اصلا توجیه بردار نیست. من برخی از اینا میخواستم توجیه بکنم، دیدم ادامه همجور زیاد از این سنخ از عبارتهایی داره که هماهنگ با همین نیست که الان توضیح دادیم. فقط تبین ان لکل فاعل غایتا فی فعله و هی العله الغایه للفعل. علامه تو عبارتهای خودش غایت و علت غایی رو تفکیک نکرده، یعنی غایت رو همون علت غایی تلقی میکنه و این بعدن همین مثلا در نقطه بعدی روی که مطرح خواهیم کرد تو فروعات، نکته دومی که مطلب دومی که مطرح میکنیم، ما رو دچار درد سرهایی خواهد کرد. عرض کردم صدر المتعلم بین غایت و علت غایی تفکیک کرده، حالا میرسیم جلوتر. فقط تبین ان لکل فاعل غایتا فی فعله و هی همون غایت و هی العله الغائیه للفعل، این همون علت غایی برای فعله و هو المطلوب. پس مطلوب معاصر، مطلوب ما چی بود؟ تعمیم غایت و علت غایی در همه افعال، جمیع افعال دارای غایت و علت غایی هستند. خب تا اینجا ما دو تا مطلب رو در این فصل گذروندیم، الان میرسیم به مطلب سوم. مطلب سوم فروعاتی است که از این بحث میخوان استفاده کنن، یا بحث جدیدی که مطرح میکنن. بفهمید متوجه نشدم.
ما گفتیم که وجود حقیقی فعل علت غایی نسبت به وجود دقیق
غایت هستش برای رقیقتش، به تعبیر علام میگه همون رو میگه علت غاییه، که حالا الان در صفحه بعد که برسیم باز حرفی میزنه که با حتی این حرف ایشون هم سازگاری نداره. عبارت ها رو خواهیم دید.
مشکل
علت العلل رو اگر در سلسله فاعلی در نظر بگیرید، اون غایت الغایات باید در خود او باشه، یعنی حقیقت خود تمام اشیا باید در خود او باشه. یعنی اگر سر سلسله علل رو تو علل فاعلی در نظر بگیرید، باید از این طرف هم این علل غایی که در نظر میگیرید اون علت غایت الغایات رو باید لحاظ کنید، اگه منظورتون این باشه. خودشه دیگه، وجود حقیقی خودشه دیگه، این جزء فاعل دیگه، این حق تعالی در افعالش غایتش خودشه، چون حقیقت همه افعال در او هست، به خاطر وجود حقایق افعال در مرحله علت لذا فاعل داره فعل رو انجام میده. این تو مجردات همین تصویر دیروز تلاش میکردیم، تو مجردات چون هیچ نقصی وجود نداره یا نقص قابل تدارکی که وجود نداره، این صدور فعل از او چه معنی داره؟ چرا داره این کار رو انجام میده؟ میگیم به خاطر اینکه کمال این فعل در خود او هست، چون کمال نهاییش در خود او هست، این وجود کمال فعل در او، او رو وادار میکنه که این فعل رو انجام بده، یعنی موجب تراوش جود میشه. تمام افعال مجردات رو باید تو فضای جود معنا بکنیم، چون کمالش در او هست داره فعل انجام میده. پس بنابراین غایت این فاعل در انجام دادن این فعل، وجود مرحله کمالی فعل تو خودش هست. فاعله
من این از این حیث که وجود حقیقی فعله مرتبش صافل از اون ذات،
نه همونه، همون جزء مرحله، یعنی به نحو اعلا و اشرف که میگیم معلول به نحو اعلا و اشرف تو علتش هست، نه به نحو معلولی، این همون علت میشه. توجه کردید؟ یعنی چون علت این کمال رو داره، یعنی کمال برتر اون مرحله رقیقت رو، لذا مرحله رقیقت از اون تراوش میکنه، و الا مرحله حقیقت این فعل همون فاعل هستش، چیزی جدایی از فاعل نیست. خیلی خوب، میرسیم به فروعات و لوازمی که از این فصل ایشون میخواد استخراج بکنه به عنوان مطلب سوم. در این مطلب سوم ایشون سه تا نکته طرح میکنه. نکته اول، حالا از بحثای قبلم کاملا واضح و روشن هست، ایشون میگه که در نکته اول میگه که گاهی از اوقات غایت با فعل متحده، مثل همین بحثی بود که تازه گذروندیم، یا به تعبیر ایشون علت غایی غایت با فعل اتحاد داره. البته وقتی میگیم غایت با فعل اتحاد داره، با همون توضیحی که گذروندیم، چون فعل یک مرحله حقیقت داره و یک مرحله رقیقت داره، و ما از یک جهتی هر دوتا رو به عنوان فعل از یک جهتی، چون یک حقیقت هستش، از این جهت میگیم در واقع غایت و فعل متحده، و الا از یک جهت چی ازش متعدده، چون اون تو موتن فاعل هست، این تو موتن رقیقت هست. پس بنابراین با همون توضیحاتی که قبلا گذروندیم، اینجا میگیم گاهی از اوقات غایت و فعل متحده، یعنی فاعل در فعلش دنبال غایتی دیگر غیر از فعل نیست، غایتش همین فعلش هست، منتها یعنی مرحله حقیقت فعل که در واقع واقعیت و وجود فاعل مرتکزه. الله میفرماد بازگشت این حرف به این استش که علت فاعلی و غایی متحد هستن، علت فاعلی و غایت یا هم علت غایی در تعبیرشون با هم دیگه متحد هستن. اما گاهی از اوقات علت غایی یا غایت با فعل مختلف هستن، مثل تمام اقسام افعال دیگری رو که مطرح میکردیم. مثلا اگر فعل عرضی باشه، فاعل طبیعی باشه، یا فاعل ارادی باشه. اگر فعل جوهری باشه ولی خود این فعل حرکت جوهری باشه، یعنی تعلق مایی به ماده داشته باشه، در همه این موارد چون در فعل دو مرحله نقص و تمام قابل تصور هستش و مرحله تمام غایته، پس بنابر این فعل و غایت با هم دیگر مختلف خواهند بود. این نکته اول است که از یه جدی جنبندی بحثای قبلیه. و زهرم ما تقدم اموران، سه تا امر اینجا مطرح میشه، سه تا نکته میاد. امر اول، احدها ان غایت الفعل و هی التي يتعلق بها اختزاء الفاعل بالاصاله ولنفسه. خب غایت فعل همونی هستش که اختزاء فعل اولا و به ذات بالاصاله لنفسه به او تعلق میگیره، روشنه دیگه. و اگر چیز دیگری هم در بین باشه اون مطلوب بالعرضه، اقتضای فاعل اولا و به ذات به سمت او نیستش. خب غایت فعل که الان معناش کردیم، قد تتحد و مع فعلهی، گاهی از اوقات متحد با فعله، به معنا کون الغایه. حالا این که میگیم متحد با فعله یعنی چی؟ یعنی این فاعل وقتی این فعل رو انجام میده غایتش چی؟ میگیم خود این فعله. فاعل که این فعل رو انجام میده غایتش خود فعله. اما خود فعل غایته یعنی چی؟ یعنی مرحله حقیقتش غایت این فاعل هست. یعنی چی؟ یعنی چون مرحله حقیقت را در درون خودش داره، لذا این فعل رو داره انجام میده، که این منجر میشود به اتحاد علت فاعلی و علت غایی. یعنی برای خودش داره انجام میده، چون خودش اینجوریه داره این کار رو انجام میده، چون خودش این مرحله کمالی رو داره، داره این کار رو انجام میده از سر کمال. همون تعبیری که پیشتر عرض کردیم، این فوائل از سر کمال فعل انجام میدن، نه از سر نقص. قد تتحد و حالا این رو بذارید، حالا ظهور کمالات و اینها در جا خودش باید بهش پردازیم. حالا همین هستش که در فلسفه به این مقدار اومده، حالا ممکنه جایی بهانه بگیریم یه مقداری بحثایی که دیگران ترک کردن و مطرح کنیم. قد تتحد و مع فعلهی به معنا کون الغایه یه حقیقت الفعل، گاهی از اوقات غایت متحد با فعله. به چه معنا؟ به معنای این که غایت حقیقت فعله. چرا این کار داره میگه؟ همون توضیح بالا دیگه، برای اینکه یک نوع تفکیکی بین فعل و غایت بالاخره ایجاد بکنه و اون مشکلات پدید نیاد. به این معنا که غایت حقیقت فعل است، که این حقیقت فعل کجا وجود داره؟ به معنا کون الغایه یه حقیقت الفعل المتقررت و فی مرتبت وجود الفاعل، که بازگشت این سخن به اینه و مرجعه الاتحاد الفاعل و الغایه، که فاعل و غایت علت فاعلی و علت غایی یگانه خواهد شد. کما ازا کان فعل الفاعل موجودن مجردن فی ذاته، باز ببینید دوارت را، کما ازا کان فعل الفاعل، این دیگه خیلی نمیشه توجیهش کرد، من داره که آدم بگه نشویه از نه چیز دیگری، درجه کردید؟ کما ازا کان فعل الفاعل، مثل این که این فعل این فاعل موجود مجردی باشه، که موجودن مجردن فی ذاتهی و فعله، موجود مجرد تام باشه، هم در ذاتش مجرده هم در فعلش مجرده. اون فعله ها، اون فعله اینجوریه. خب اگه نگاه بکنید، اگر فاعل مجرد کامل باشه، فعلش هر جور باشه، باید همین روند رو توش بیاریم. توجه کردید؟ چه فعلش مجرد کامل باشه، چه فعلش یک حقیقت تدریجی باشه، در هر دو صورت فاعلی که مجرد کامل هستش در انجام دادن این فعل میگیم غرض و غایتش چیه؟ غرض و غایتش خودشه. یعنی چون خودش این نقطه کمالی رو داره، داره این فعل رو انجام میده، خواه این فعل مجرد کامل باشه، خواه این فعل مجرد کامل نباشه، این یک حقیقت تدریجی باشه، تفاوت توش نیست. اصل بحث ما به این شکل باید سامان پیدا بکنه، اما عبارت الان به این شکل رفته. کما اذا کان فعل الفاعل موجودن مجردن فی ذاتی و فعل، البته اگر فعل چون این فعلی باشه قطعا فاعل هم اینجوریه. اگر فعل ذاتن و فعلا مجرده، قطعا فاعلش هم ذاتن مجرد و ذاتن و فعلا مجرد خواهد بود. چی؟ نه، در نفس ممکنه جون نباشه. کما ازا کان فعل الفاعل موجودن مجردن فی ذاتهی و فعلهی، تام الفعلیه فی نفسه مرادن لنفسه، که خود اون فعل تام الفعلیه است به لحاظ خودش، یعنی مرحله نقص و تمام نداره، مراد است لنفسه، نه برای چیز دیگر، لذا فعل و غایت یگانه خواهند شد. منتها فعل و غایت یگانه خواهند شد با همین توضیح، مرحله حقیقتش مرحله رقیقتش، مرحله حقیقتش مرتکز در نفس فاعله. وقد لا تتحد مع الفعل، گاهی اوقات غایت یعنی علت غایی متحد با فعل نیست، بل یختلفان، این در کجاست؟ در همه اقسام دیگر فعل که حالت نقص و تمام دارن، یه مرحله نقص داره یه مرحله تمام، که طبیعتاً اون تمام شما باید غایتش حساب کنیم. وقد لا تتحد مع الفعل بل یختلفان، کما فیما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات العرضیه، در جایی که فعل از قبیل حرکات عرضیه باشه، او من الجواهر التي لها نوع تعلق بالماده، یا فعل از جواهری باشه که یک نوع تعلقی به ماده داره، کن نفوس و صور المنتبعت فی المواد، مثل نفوس و صور منتبعه در مواد. نفوس گفته ذاتن مجرده، فعلا مادیه، ولی صور منتبعه منغمره در مواد اونی هستش که ذاتن و فعلا مادیه. فان الفائل، فائل در این سنخایی رو که الان برشمردیم، یعنی اینا راجب فعل بود، حالا فاعل در انجام دادن این حرکات عرضی و جوهری و اینها، فان الفاعل يتوسل الى هذا القبيل من الغايات بالتحريك والحركه غير مطلوبه لنفسها. فاعل میخواد به این غایات برسه با در واقع حرکت دادن اون فاعل، و حرکت مطلوب به ذات نیست، مطلوب بالعرضه، والحركه غير مطلوبه لنفسها. فتتحقق الحركه وتترتب عليها الغايه، حرکت محقق میشه تا غایت برش مترتب بشه. اینجا غایت و فعل، این فعل همون حرکته، اینجا غایت و فعل مختلفه، متفاوته، غایت مترتب بر فعل هستش. خب یک نکته رو در تکمیله، یک مسئله کوتاه‌تری رو در تکمیله این نکته اول و امر اول آورده که بحث تفصیلیش در امر سوم خواهد اومد. این از کتاب ما صفحه 183 امر سوم و ثالثها که داره، اون بحث تفصیلی و تحقیقیش اونجا میاد، چنانچه در همونجا اشاره میکنه اون چی که ما قبلا گفتیم در همین قسمت، اون به حسب نظر بدویه، اما نظر دقیق همونی هستش که بعدن میاد. لذا خیلی خوب بود که این قسمت از اینجا نیارن، در همونجا این بحث رو توضیح بدن. ولی در هر صورت الان اینجا اینو میفرمان، فاعل وقتی فعلی انجام میدهد تا به غایتی دست پیدا بکنه، گاهی از اوقات این غایت به نفس فاعل برمیگرده، گاهی از اوقات این غایت مرتبط با خود فعله، گاهی از اوقات این غایت نه مرتبط با فاعل نه مرتبط با فعله، بلکه متوجه یک چیز دیگر هست. این نظر بدویه، بعدن حرف محققانه در امر سوم خواهد اومد. حالا برای هر سه قسمی که الان ما گفتیم مثال میزنه ایشون. سواء کانت الغایت راجعتن، این سواء اونی که اینجا اومده، این سواء اون مل در واقع مطلق افعالی است که تو این قسمت اخیر مثال زدیم، یعنی خواه حرکات عرضی باشه خواه حرکات جوهری باشه، به هر دو، به همه اینا میخوره، صرفا مل حرکات جوهری نیست، یعنی ایده نزنیم به همین نفوس و صور منتبه در مواد اینا نزنیم، هم حرکات عرضی هم حرکات جوهری همشون. سواء کانت الغایت راجعتن الى الفاعل، حالا خواه این غایتی که مختلف با فعل استش راجع به فاعل باشه، به فاعل برگرده، مثال میزنه بشی کمن یحزنه ذر و ضریر فیرفعه ابتغاء للفرح، مثل کسی رو که غمگینش میکنه ضرر یک ضرر دیده ای، گرفتاری یک شخص گرفتاری، ضریر یعنی اون کسی که ضرر بهش هست. خب کمن یحزنه ذر و ضریر فیرفعه، میره کار انجام میده تا اون ضرر رو برطرف بکنه، چرا؟ ابتغاء للفرح، برای اینکه خودش شادمان بشه، یعنی اون حزن درونی خودش برطرف بشه. گاهی اوقات غایت برمیگرده به فاعل، او راجعتن الی الماده، یا اینکه نه، این غایت به همون ماده‌ای که فعل داره روش انجام میگیره میرسه. کمن یتحرک الی وضع یصلح در واقع حاله، مثل کسی رو که حرکت میکند به یک وضعی که این وضع جدید حالش رو بهتر کنه. حالا اینجوری مثال زدن، فرض کنید شخصی که خوابیده یا نخوابه نشسته، مثلا به یک حالتی هستش، خسته شده، بدنش خسته شده، وضع نشستنش رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. خب وقتی وزن نشستنش رو یعنی نفس انسان وقتی وزن نشستن بدن رو تغییر داد، فایده به کی میرسه؟ به این بدن میرسه، این بدن از اون خستگی چی؟ خارج میشه، یعنی همون چیزی رو که فعل حرکت روش انجام میگیره غایت هم مترتب به همون هستش. خب این دومی. اما سومین حالت این هستش که این غایت برگرده به غیر از فاعل و فعل، به غیر از فاعل و ماده، این ماده‌ای که فعل روش انجام میگیره. او راجعتن الى غیره ما کمن یکرم و یتیمن لیفره، مثل کسی که احترام میکنه به یک یتیمی، مثلا اطعام میکنه، توجه بهش میکنه تا اینکه اون یتیمه خوشحال بشه. گرچه ممکنه در پی خوشحالی خودش هم باشه، ولی الان این غایت برمیگرده به شخصی دیگر، نه راجع به خود اکرامه، نه راجع به فاعله، بلکه برمیگردد به چیزی غیر از فعل و ماده متعلق فعل و فاعل و اینها، به یه چیز سومی برمیگرده. این قسمت، این سواون تا اینجا، تو نقطه سوم، تو نقطه سوم مفصل بهش توجه خواهد شد. پس این رو مفصلش رو و تحقیقش رو بذاریم که در اونجا مطرح بشه. امر سوم بعد. خب امر اول و نقطه اول تمام شد، میرسیم به امر ثانی و نقطه ثانی. در این امر ثانی یا نقطه ثانی، در واقع ارتباط غایت و فاعل رو میخواد مشخص بکنه. در تبیین ارتباط غایت و فاعل، حرفهایی از حکمای گذشته نقل شده، ایشون با تحلیل اون حرفها میخواد ارتباط غایت رو با فاعل توضیح بدهد. یکی از بحثایی رو که در حکمت در میان حکما و آثار و حکما مطرح استش این استش که میگن غایت تصوراً مقدمه، وجوداً مؤخره. یعنی وقتی ما غایت رو با فعل مقایسه میکنیم، تصوراً مقدم هست، یعنی در تصور و در علم فاعل نهفته شده، بعد فعل صورت میگیره، بعد خود غایت به لحاظ وجودی مؤخر هست. ایشون میخواد این بحث رو توضیح بده. میگه این بحثی رو که حکما مطرح کردن در فوائل طبیعی معنا نداره، چون فوائل طبیعی اساساً دارای علم نیستن. وقتی فوائل طبیعی دارای علم نباشن، چطور شما میگید که غایت تصوراً در فاعل مقدمه و تحققاً مترتبه بر فعل و متأخر از فعل هستش؟ پس شما نمیتونید این حرف رو راجبه، یعنی این ارتباط غایت با فاعل رو به این سبک در فوائل طبیعی نمیتونید جریان بدید. ولی اگر برید تو فوائل علمی، بله در فوائل علمی این سخن میتونه معنا داشته باشه، منتها خود فوائل علمی هم در واقع باید افعالشون تقسیم بشه، یعنی اون فعل رو که ما میخوایم این بحث رو مطرح بکنیم باید تقسیم بشه. این تقسیم رو انجام دهید، اجازه بدید که من از روی متن بخونم و توضیح بدیم. خب این اولین بحثی است که ایشون راجع به ارتباط غایت و علت فاعلی مطرح کرده. بعد بحث دوم، یه مطلب دیگری از حکما توضیح داده میشه، مطرح میشه و اون رو راجع به ارتباط علت فاعلی و غایت شرح میکنن. ببینیم عبارت رو. و ثانی ها، یعنی دومین از این امور اینه که ان الغایته، اصل بحث رو ایشون در چند سطر بعد توضیح میده که قول حکما اینه، میگن غایت قبل از فعل است تصورن و بعد از فعل است وجودن. تصور غایت در نفس فاعل، تحقق غایت بعد از فعل هست. این نکته رو میخواد توضیح بده، میگه تو فوائل علمی این میتونه معنا داشته باشه، ولی تو فوائل طبیعی نه. حالا اول راجع به فوائل علمی بحث میکنه. و ثانی ها ان الغایته معلومتون للفوائل العلمیه قبل الفعل و ان کانت متحققتن بعده مترتبتن علیه. و ان کانت، این و این کانت که این وصلیه هستش، برای بیان برخی از موارده، توجه کردید، برای بیان برخی از موارد هستش. غایت که میگه معلوم است برای فوائل علمی قبل از تحقق فعل، اگرچه خود غایت متحقق باشه بعدش، چون گاهی از اوقات اینجوری نیستش که غایت بعد از فعل بیاد. در کجا؟ در جایی که غایت و فعل یکی هستش. در جایی که غایت و فعل یکیه نمیتونیم بگیم تحقق غایت بعد از فعله. که در مواردی که فعل و غایت یکیه نمیتونیم بگیم غایت تحققش بعد از فعله. لذا میگه در اون مواردی رو که خود غایت مترتب است بر فعل و متحقق است بعد از فعل، تصورش و علمش قبل از خود این فعل هست. غایت معلوم است برای فوائل علمی قبل از فعل، اگرچه متحقق باشه این غایت بعد از فعل و مترتب بر فعل باشه. این در بعضی از موارده. حالا توضیح میخواد بده این رو. و ذالکه ان هذا القبیل من الفوائل مریدتن لفعلها، میگه دخالت حالت علمی غایت در فاعل به خاطر این استش که این فاعل فاعل علمیه، فاعل علمی کار رو با اراده انجام میده، از مبادی افعال ارادی این استش که علم به فعل داشته باشه. خب وقتی علم به فعل داشته باشه، علم به غایت هم خواهد داشت، پس علم به غایت پیش از تحقق خود فعل در فاعل متصور هست. و ذالک ان هذا القبیل من الفوائل، این فوائل علمی مریدتن مریدتون لفعلها، اینا مرید فعل خودشون هستن. ول اراده کیف ما کانت، اراده هر جور که باشه، اراده هر جور باشه، این اراده مثلا از روی عقل و حکمت و اینا باشه یا از روی عقل و حکمت نباشه، هر جور مثلا اراده های حیوانی باشه، انسانی باشه، هر چی باشه. ول اراده کیف ما کانت مسبوقتن بالعلم، بالاخره اراده باید پیشتر علم وجود داشته باشه، علم به فعل و غایت فعل و فواید فعل و اینا باید وجود داشته باشه. فان کان هناک تحریکن کانت الحرکتو مراد، کانت الحرکتو مرادن لعجل الغایه. حالا همین فوائل علمی خودشون دو قسم هستن، این فوائل علمی خودشون دو قسم هستن، یا فوائل علمی فوائلی هستن که حرکت ایجاد میکنن، یعنی فعلشون از سنخ حرکته، حالا میخواد عرضی باشه یا جوهری باشه، یا نه فوائل علمی فعلشون از سنخ حرکت نیست، فعلشون مجرد است ذاتن و فعلن. حالا تو هر دو ناحیه بررسی میکن. فإن كان هناك تحريك، اگر در این فاعل علمی مسئله تحریک اتفاق بیفته، یعنی فاعلیتش از باب تحریک باشه، کانت الحرکت و مراد لاجل الغایه، حرکت مراد خواهد بود به خاطر غایت، یعنی حرکت رو اراده میکنه، علم به این داره به خاطر اینکه به اون غایت برسه، پس هم حرکت هم غایت همه اینا رو پیشتر تصور داره. فالغایت و مرادت للفاعل قبل الفعل، پس غایت مراد فاعل هست، وقتی مراد فاعل باشه یعنی معلوم فاعل هم باید باشه، پس غایت مراد فاعل هستش قبل از فعل. و این لم یکن هناک تحریکان و کان الفعل هو الغایه، اما اگر در اینجا در واقع تحریکی نباشه، یعنی فعل از سنخ حرکت نباشه، و این لم یکن هناک تحریکان و کان الفعل هو الغایه، اگر فعل خودش غایت باشه، فارادتهو، همین که میگید اراده میکنه فعل رو و علم به فعل داره، یعنی اراده کرده غایت را و علم به غایت خواهد داشت، پس در این سنخ از فوائل علمی هم غایت معنا داره. این نکته ظریفی تو اینجا سالا چون وقت گذاشته من این تکره بخونم فردا از خواهم بیاد. و اما قولهم ان الغایت قبل الفعل تصورن و بعده وجودن، این حرفی که زده میشه این فقط در فوائل علمی هستش. فان نمایت مفی غیر غایت تبائع، در غیر از فوائل طبیعی معنا داره، در فوائل علمی معنا داره، ولی در فوائل طبیعی معنا نداره. چرا؟ لفقدان حل علم، بخاطر اینکه اینا دارای علم و ادراک نیستن. حالا اون نکته اینشو عرض خواهم کرد چون وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفس خودش فعل مجرده، ولی
نفس خودش فعل مجرده، نفس یه حقیقت تدریجیه، درسته؟ برسه حرکت جوهری کمال میپذیره نفس، پس دارای مرحله نفس و تمامه، باید دارای مرحله نفس و تمام باشه. حالا دیدید که به چه شکل، نمیدونم توجه کرد اون نقطه که میخوام عرض بکنم یا نه، چون بحث ما در ارتباط با غایت فاعل است در فعلش، مجرد تام فعلش هر جور باشه، اینجا رو ما باید مطالعه کنیم که غایتش چه جور چیزی میتونه باشه. آیا الله میخواد بگه
خود بعد بحث کردم فعله،
فعله بردیم، حالا فعل داره دو مرحله، حقیقت و رقیقت، حقیقتش تو فاعل هستش، به خاطر او داره کار رو انجام میده.
نه میگم این که شاید علمه مثلا به خاطر اینکه این دو تا یه چیز شدن بحث بردن روی فعل،
اون دو تا
توی مثلا فوائل مجرد چون نه غایتشون با فعلشون یه چیزه بحث بردن روی فعل.
حالا فعل خواه تدریجی باشه خواه تدریجی نباشه،
بله تو تدریج بشه،
بیان علامه اینجوری نمیشه، بیان علامه میشه که فعل باید مجرد تام باشه، یعنی کنه گویا علامه میخواد بگه در فعل هایی رو که تدریجیه اگر فاعلش مجرد تام باشه باز غایت غیر از فعل که مترتب بر فعل باشه درش معنا داره. حالا در ادامه هم باز همین فصل بحثایی داریم که به این نکته توجه کنیم. اگر بحث به اون شکل مطرح میشد فواید فلسفیش بیشتر بود. این اصلا ما بردرده ما همینه.
اصلا اینجوری اشکال پیدا میشه اگر
نفس که میگرد فعلا مادیه، یعنی همه افعالش مادیه،
فعلا مادی یعنی در انجام افعال، نه اینکه مطلقه، مخصوصا اون وقتی رو که به تجرد برسه بله دیگه همه افعالش مادی نیست.
الان تصورات ما
که تدریج از این اوائل فعلا همش مادیه.
خب یعنی اینکه ما میگیم
در یک بستر تدریجی از اینکه فعلش مادی باشه هی مرتب داره رها میشه.
مگه ما فاعل علمی رو تقسیم نکردیم به غیر مرتبط با ماده و مرتبط با ماده؟
چی ولی بگو؟
فاعل علمی رو تقسیم کردیم؟
خب نه دیگه، شبقه این بحثی که ما امروز کردیم اون تقسیمی که میکردیم باید به هم بخوره. من همیشه اینجوری تو ذهنم بود میشه واسه فکر کردن این عبارتا نمیخونه.
خب حالا غیر از این عبارتا این حرف درسته یا نه؟
چی
بگیم فاعل علمی یا فعلش غیر مرتبط با ماده است یا مرتبط با ماده است؟
فعلش یا خودش؟
شما خودشونو گفتی
قبلا خودشونو گفتن.
این که میگیم نفس ذاتن مجرد فعلا مادیه، این یعنی چی هستن؟
کدوم
همین جمله یعنی چی هستن؟
یعنی نفس ذاتاً مجرده و در مقام فعل باید نیاز به ماده داره، منغمر در ماده است، بدن نمیخواد.
آها، پای تفسیر امروز شما خود این نفس رو اصلا فعل گرفتید.
آره نفس خود فعل دیگه. امروز بیان
الان زندگیمون به هم
می‌ذاره شما. چیکارش؟ حالا مثلا توجیهش کنیم، بعضی جاش میشه توجیه کرد ولی بعضی جا دیگه صریحه.
چارچوب خوبی ارائه بدید خودتون، اینطوری میگید همون که تو ذهنتون بود و میگید.
آره دیگه، چون دغدغه ما از همونجا شروع میشه.
خب پس طبق همون بگیم فاعل.
اتفاق خودشون هم میگه فاعل در فعلش غایت داره. بحث غایت فاعله.
غایت فعل خیلی معنی فلسفی اصلا نیده. اصلا
چه غایت فعل؟
یعنی به چه درد میخوره تهش غایت فعل؟ درست
نه ایشون یه باز غایت فاعل گفته ولی گفته در جایی که فعل نقص و تمامی باشه ما مرحله تمام رو میتونیم غایت تلقی کنیم.
خب
مشکل میشه بعضی از جاها با همین، بعضی جاها مشکل.
حالا بخوام یه ساختار صحیح ارائه بدیم باید بگیم فاعل علمی همون که بیانی که فرمودید
فاعل یا فعل عرضی، فاعل یا طبیعی یا شی علمی یا فعل
علمی هم رو داره دو دسته بکنیم.
میشه تقسیم ها رو گسترده تر کرد ولی تو این قسم دوم ما واقعا اینجوری میگفتیم، میگفتیم فعل جوهری باشه، توجه کردی؟ حالا فاعل میخواد علمی باشه یا میخواد علمی نباشه، ولی در صورت یا فاعل تعلقی به ماده داره یا تعلقی به ماده نداره. میبردیم رو فاعل. حالا فاعل اگر تعلق به ماده داشته باشه یا ذاتن و فعلا مادیه مثل انواع جوهری که داره فعل انجام میده.
نمیشه تعلق به ماده نداشته باشه که اصلا. نمیشه تعلق به ماده نداشته باشه و حرکت داشته باشی.
دیگه حرکت نیست. دیگه لذا گفتیم دیگه فعله. اسم حرکت نیاورده.
آه فعل جوهری.
آره فعل جوهری باشه که اصلا حرکت دیگه نیست.
یا حرکته که باید ماده بله. باشه یا حرکت نیست.
بله.
خب اون میشه ما همین به حرف هم درباره فعل عرضی بزنیم.
چجوری؟
فعل عرضی دیگه، فعل عرضی هم اگه ماده باشه میشه حرکت عرضی، اگه نباشه بشه مثلا
نه دیگه، چون اعراض رو در مجردات راه نمیدن.